ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. به گفته یک منبع آگاه، منوچهر بختیاری به سلول انفرادی منتقل شده و در اعتصاب قضا به سر میبرد. همکاران و خانواده های سه سینماگر بازداشتی خواهان پاسخگویی در مورد وضعیت آنها شدند. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که مسکو از پیمانکار خصوصی برای جنگ در اوکراین استفاده می کند. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران یا جهان که صدای ما را می شنوید. دعوت می کنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. نزدیکان منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98، از انتقال او به سلول انفرادی در 23 تیر ماه خبر داده و به رادیو فردا گفتند که پس از انتقال او به سلول انفرادی هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند. یک منبع آگاه روز دوشنبه 27 تیر به رادیو فردا گفته است که آقای بختیاری در اعتصاب قضا به سر میبرد و اجازه تماس با خانواده اش را ندارد. در همین حال علی شریف زاده، وکیل منوچهر بختیاری، با تایید خبر انتقال او به سلول انفرادی، این اقدام را با استناد به آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها غیرقانونی خوانده و خواستار انتقال موکلش به بند عمومی زندان شده است. منوچهر بختیاری پس از هجوم ماموران امنیتی و بازداشت شماری از خانواده‌های دادخواه آبان در روز 20 تیر ماه با ارسال یک فایل صوتی از زندان این اقدام را محکوم کرده و خواستار تجمع سراسری و مردمی برای محکوم کردن این عمل به گفته او وحشیانه شد.
این جانب ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه رژیم از همه مردم ایران توقع همراهی و حمایت به ویژه با حضور پرشور در تجمعهای سراسری جهت محکوم نمودن این عمل وحشیانه را خواستار و خواهانم. سیر خروشان و فریاد رسای اراده ملت می رود بساط استبداد ملاها را از ایران برچیند. پدر دادخواه ملت ایران منوچهر بختیاری به تاریخ 20 تیر 2581 محبوس در زندان مرکزی کرج.
همزمان مادر ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری که از 20 تیر ماه با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش بازداشت شده، به رادیو فردا گفت که دخترش از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته و خانواده او در بیخبری مطلق به سر می‌برند. به گفته خانم شیرپیشه، پیگیری‌های خانواده او هم تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اما با ادامه بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران منتقد، جمعی از همکاران و خانواده های آنها با انتشار بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولان پیرامون وضعیت آنها شدند. در این بیانیه گفته شده که از طرف مراجع زیرفت پاسخ مشخصی درباره وضعیت فیلمسازان بازداشتی ارائه نشده و محمد رسولوف و مصطفی آل احمد در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی هستند، اما جعفر پناهی به بند عمومی منتقل شده است. امضا کنندگان این بیانیه نهادها و سازمانهای مربوطه را موظف به پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندی و همچنین تضمین سلامتی و امنیت منتقدان و هنرمندان در بند دانستند. آنها با ابراز نگرانی از شیوع موج هفتم کرونا، مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی را یادآور شدند که به دنبال قصور در ارائه خدمات درمانی بر اثر ابتلا به کرونا در زندان جان خود را از دست داد. بازداشت سینماگران سرشناس جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد که برنده جوایز معتبر بین المللی سینمایی بودند، واکنش‌های بین المللی بسیاری را به دنبال داشته است. در خبری متفاوت، اما اطلاعات نظامی بریتانیا تایید کرد که روسیه از پیمانکار نظامی خصوصی موسوم به واگنر برای تقویت نیروهای خط مقدم خود در تهاجم به اوکراین استفاده می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا در بروز رسانی اطلاعات روزانه‌اش روز دوشنبه اعلام کرد که واگنر معیارهای استخدامی خود را پایین آورده و اکنون محکومین و تبهکاران را هم استخدام می‌کند. به گفته منابع آگاه، گروه واگنر را یوگنی پروگوژن از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کنترل می‌کند. این گزارش در حالی ارائه شده که رئیس نیروهای مسلح بریتانیا آدمیرال تونی راداکین روز یکشنبه گفته است که روسیه در تهاجم به اوکراین 50,000 نیروی نظامی و 1,700 تانک خود را از دست داده است. برگردیم باز به ایران. عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش ایران از دو بار برگزاری کنکور سراسری از سال 1400 خبر داده است. به گفته او از سال آینده سه تغییر مهم دیگر حذف دروس عمومی، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و حذف زیرگروه‌ها در کنکور سراسری اعمال خواهد شد. از سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه درباره این تغییرات سوال کرده و پرسیده ایم که از زمزمه‌های حذف کنکور چطور به برگزاری دو بار کنکور در سال رسیده ایم.
با توجه به اینکه تعداد داوطلبان به شدت کاهش پیدا کرده و ظرفیت دانشگاه هم در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده، ما با یه پدیده جدیدی و بی‌سابقه در 30 سال گذشته در ایران سر و کار داریم. گاه بیشتر از تعداد داوطلبان میشه گفتش که جا در دانشگاه ها داریم. بنابراین دعوا و در واقع رقابت امروز بر سر اینی که افراد به چه رشته هایی برن، چون همه رشته ها جذابیت یکسانی ندارن، و اینکه به کدوم دانشگاه ها برن. در نتیجه این دوتا بحث که امروز کنکور رو در واقع مشروع میکنه. کنکور در گذشته یه شکل مطلوبی از نظر آموزشی و جامعه شناسی نبوده، ولی از بین راه حل ها کمتر از بقیه بد بوده به خاطر برابری احتمالی که میتونسته به طور نسبی بین داوطلبان باشه.
رئیس سازمان سنجش گفته که علاوه بر اینکه دوبار برگزار خواهد شد، سه تغییر عمده مهم هم وجود خواهد داشت از 1402: حذف دروس عمومی، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و همچنین حذف زیرگروه ها. شما در مورد این چی فکر میکنید؟ چقدر اینها میتونه از نظر کیفی کمک بکنه یا چقدر کارساز خواهد بود یا برعکس؟
به نظر من ما داریم به طرف کنکور تخصصی تر میریم و کنکوری که به طور جهتمند سعی میکنه که داوطلبین را انتخاب بکنه برای رشته ها به گونه مناسب. اما من فکر کنم حذف دروس عمومی به خصوص زبان فارسی یک لطمه بزرگی به جایگاه زبان فارسی در نظام آموزشی ایرانه، با توجه به اینکه همه میدونیم که این کنکوره که نظام آموزشی ایران رو به سمت و سو میده. یعنی بچه ها با توجه به اون چی که در کنکور مطرح هست و ضروریه و امتحان ازش میگیرن، اینجوری خودشون رو آماده میکنن و درس رو میخونن. و حذف زبان فارسی به این معناست که ما این درس رو از اهمیت میندازیم و این خبر خیلی بدی برای نظام آموزشی و زبان فارسی است.
البته گفتن همه دروس عمومی حذف خواهد شد، آقای پیوندی.
بله، به طور خاص زبان فارسی خیلی مهمه، چون مثلا معلومات دینی یا فرهنگ نمیدونم دینی یا اینها اینجور چیزها زیاد اهمیتی نداره، چون اینا به هر حال بچه‌ها هم زیاد با شوق و ذوق اینا رو نمیخونن. ولی این درس فارسی به طور خاص من فکر میکنم یه نکته بسیار منفی در این حذف هست.
با این اصلاحاتی که داره صورت میگیره در واقع در کنکور که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، آقای پیوندی فکر میکنید چقدر پاسخگوی انتقادهایی که به کنکور و شیوهی که اعمال میشه خواهد بود؟
در مورد کنکور به هر حال یه بحث خیلی اساسی اینه که همه داوطلبان از بخت یکسان و از آموزش و فرصت‌های یکسان برای شرکت در چنین رقابت ملی برخوردار نیستند. کسانی که در شهرهای بزرگند، کسانی که در مدارس خوب هستند، به خصوص مدارس غیر انتفاعی و خصوصی دیگه، کسانی که میتونن به کلاس‌های کنکور برن یا دسترسی دارن به امکانات در واقع آموزش موازی با دبیرستان، همه اینها از بخت خیلی بالاتری برای موفقیت در این رقابت ملی برخوردارن و بقیه در واقع بخت خیلی کمتری دارن. این تغییراتی که داده شده چیزی را در این حوزه عوض نمی کنه و اینی که ما در واقع در یه روز صبح یا در دو روز صبح حتی دو بار باشه بیاییم مثلا یه امتحانی بگیریم و این پایه در حقیقت داوری و قضاوت قرار بگیره برای رده‌بندی دانش آموزا. این هم از نظر آموزشی زیاد روش جالب و مطلوبی نیست، ولی همونجوری که ابتدا هم گفتم این از روش‌های دیگر کمتر بده، چون اگر راه را ما باز بذاریم برای گزینش‌های اشکال دیگه گزینش، با توجه به فسادی که در ایران هست، میشه گفتش که میزان اعمال نفوذ و میزان نابری خطرش وجود داره که از این هم زیادتر بشه. اینه که ما بین بعدها در واقع اونی که کمتر از همه بعد رو باید انتخاب بکنیم احتمالاً.
صدای سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه را میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بالا رفتن دمای هوا و موج شدید گرما در اکثر کشورهای جنوبی اروپا، ضمن بر جای گذاشتن تلفات انسانی، تاکنون هزاران هکتار از جنگل‌های این کشورها را هم طعمه آتش کرده است. همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در برخی از این کشورها، موج گرما نه تنها فروکش نکرده بلکه همچنان در حال افزایش است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از این کشورها فرانسه است که آتش سوزی جنگل‌ها در جنوب بوردو چند روزی با شدت تمام ادامه داشت تا اینکه با تلاش مأموران آتش نشان کم کم خاموش شد، ولی بار دیگر از یک شنبه این هفته این آتش سوزی جان گرفت. بر پایه آمار ارائه شده تاکنون نزدیک به 11000 هکتار از جنگل‌های این منطقه از فرانسه نیست و نابود شده و نیروهای دولتی 14000 تن از ساکنان این منطقه درگیر با آتش را به مکانهای امن انتقال دادند. اسپانیا، دیگر کشور اروپایی که برخی از مناطقش با دمای هوای نزدیک به 50 درجه روبروست، در اثر آتش سوزی گسترده تاکنون بیش از 80000 هکتار جنگل این کشور طعمه حریق شده. سوای این، در اثر موج شدید گرمای زودرس در اسپانیا تاکنون دست کم 360 تن هم جان باختند. جنگل‌های کوستا دل سول در جنوب اسپانیا نیز دستخوش آتش سوزی شده و بیش از 3000 تن از ساکنانش مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. کشور همسایه اسپانیا، پرتغال هم به دلیل آتش سوزی شماری از جنگل‌هایش که همچنان ادامه دارد، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. تاکنون در این کشور توریستی و گردشگری اروپا نزدیک به 40000 هکتار جنگل از بین رفته که در این میان حدود 30000 هکتار از این جنگل‌ها تنها در یک هفته گذشته نابود شدند. دمای هوای 45 درجه در پرتغال دست کم جان 240 شهروند این کشور را هم گرفته. یونان، دیگر کشور جنوبی اروپا نیز تنها در شبانه روز گذشته با حدود 120 مورد آتش سوزی جنگلی روبرو بوده. در این میان با تلاش نیروهای آتش نشان اکثر آتش سوزی ها مهار شده، ولی برخی از آنها بدل به آتش سوزی های بزرگتر شدند. ایتالیا، دیگر کشور توریستی و گردشگری اروپا نیز هفته هاست با هوای خشک و خشکسالی روبروست و در نتیجه خطر آتش سوزی جنگل ها در بسیاری از مناطق این کشور بالا گرفته. در حال حاضر نیروهای آتش نشان از زمین و هوا سرگرم خاموش کردن آتش یک منطقه جنگلی 70 هکتاری هستند. صرفه‌جویی در مصرف آب به حدی در ایتالیا بالا گرفته که حتی حرکتی با عنوان توقف فواره‌ها در میادین شکل گرفته که به تازگی شهرهای میلان و ونیز هم آب فواره‌های میادین خود را بستند. یکی از علل اصلی این گونه آتش سوزی ها در کشورهای جنوبی اروپا به گفته یک کارشناسان فقدان بارش باران در زمستان سال پیش و بهار امسال بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما عناوین برخی خبرهای مهم امروز. محمد جواد لاریجانی میگوید که کسی نمیتواند جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. نشریه ووگ نازنین زاغلی را در رأس فهرست زنان تاثیرگذار سال در بریتانیا معرفی کرد و رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه در تهران دیدار میکنند. و خبری دیگر، یائیر لاپید فاش کرد که با رئیس جمهوری آمریکا بر سر نحوه تقابل با ایران به توافق نرسیده است. جزئیات بیشتر را میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.